أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفت عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألغيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألغياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطعيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سوره مبارکه قاف که در مکه نازل شد و عناصر محوریش هم اصول دین است، در بخش معاد بیش از بخش‌های دیگر عنایت فرمود. غفلت عبارت از آن است یه شیء موجود باشد انسان به توجه نداشته باشد. اگر موجود نبود غفلت صادق نیست. معلوم شود جریان وعد و وعید الهی، جریان اطاعت و عصیان، پاداش اطاعت و کیفر عصیان، اینا همه مقرر هست. برخی ها غافلند و برخی ها متذکر. فرمود اون چرا که الان شما در قیامت میبینید این در دنیا موجود بود، منتها مورد غفلت شما بود. این غفلت هم عامل درونی دارد نه عامل بیرونی. شما عمدن روی بصیرتتون پرده گناه گذاشتید، حب دنیا گذاشتید و نگذاشتید این واقعه را ببینید. و اکنون که این پرده برداشته شد شما میبینید با یک چیزهایی همراه بودید. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک. شما در دنیا مأمور بودید هم به دفع هم به رفع، هم مأمور بودید که پرده پیش نیاید و هم مأمور بودید که اگر پرده پیش آمد یعنی عصیانی رخ داد با توبه این پرده را بردارید. نه دفع غطا کردید نه رفع غطا، لذا خودتون مستور بودید و هم اکنون ما این پرده را برداشتیم. الان فبصر و کل یوم حدید. اگر دفعن و رفعن بی غطا می بودید در دنیا هم بصر شما حدید بود، نه فقط می دیدید بصیر بودید بلکه بصرتون حدید بود. بلکه تنها چیزی که جلوی دید را می گیرد کفر است و فسوق است و عصیان که در سوره مبارکه حجرات گذشت که کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. و اگر هیچ کدام از این عقتیه نبود نه تنها انسان بصیر است بلکه بصره حدید تیزم هست. وقتی در قیامت این پرده برداشته شد بصر میشه حدید. وقتی پرده برداشته شد میبیند یه همراه بسیار بدی هم او را همراهی میکند. انسان تا در پرده است نه جلوی خود را میبیند نه همراه خود را، بعد به جهنم دشمن را هم میبیند و میخواد از او تبری کند. از اینجا دیگه جنگ داخلی دوباره شروع میشود. وقتی که این میخواد گناه را به گردن شیطان بیندازد، قال قرینه هذا ما لدی عتید. این پیش من هرچه بود حاضر حاضر هست و من هیچ جرمی نسبت به او نداشتم. من فقط دعوت کردم میخواست نیاد. انبیا دعوت کردن، اولیا دعوت کردن، میخواست دعوتی اونها را اجابت کند. این سؤال و جواب و تخاصم تو سوره مبارکه ابراهیم مبسوطا گذشت که شیطان صریحا گفت ما انا مستحقکم ما انتم مستحقی، من سلطه‌ای بر شما نداشتم، شما خودتون تحت سلطه من قرار گرفتید الا ان دعوتکم فاستجبتولی فلا تلومونی ولومو انفسکم. من دعوت کردم میخواستید نیایید، انبیا دعوت کردن میخواستید بروید، این مخاصمه اونجا گذشت. لذا اینجا به طور اجمال از اون مخاصمه سخن به میان میاد که زاهد اقدر سلام هم بود اینجا جا دعوانیست، فقط اینجا جا روشن شدن حق از حق. روشن شد که شما غیر از دعوت و غیر از وسوسه که دعوت هست کار دیگه نکردید. ما فورا بهتون گفتیم و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فستغذ بالله، تو سوره مبارک مؤمنون هم سال مؤمنون ما به شما اشتار دادیم که اگر یه وقتی وسوسه شد فورا پناهنده بشید. قبلا که این جنگ تحمیلی بود میگفتن اگر آژیر خطر رو شنیدید برید تو پناهگاه. این برید تو پناهگاه معنیش نیست که تو خیابان بیستید بگید که من میخواهم بروم پناهگاه، این استعاذه نیست، این پناهگاه رفتن نیست. اگر آژیر خطر رو شنید فورا باید بره پناهگاه. اگر کسی گرفتار وسوسه شد نباید بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این البته ذکر از ثواب دارد ولی این پناهگاه رفتن نیست. این مثل اون از شبت آجیر خطر شنید این تو خیابون ایستاده میگه من میخواهم بروم پناهگاه، این مشکل حل نمی کند. با ناله بدوید به طرف عنابه و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ نقل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. استعاذه یعنی پناه برد، نگفت من میخوام پناهگاه برم. وقتی آجیل خطر رو میشنیدی میرفتی پناهگاه. اینم فرمود وقتی وسوسه شروع شد فورا برید پناهگاه، نه اینکه بگید اعوذ بالله من شیطان رجیم بر شیطان لعنت، این مشکل حل نمی کند. فرمود من این آیه رو به شما گفتم برید پناهگاه، پناهگاه هم دم دست شما بود، بگید یا الله، او سریع الاجابه است، او سمیع و دعاست. قبلا هم گذشت که سمیع در قرآن به دو معناست، تو اعتبارات و غلایی و محاورات ما هم همینطوره. ما یه سمع فیزیکی داریم که انسان آهنگها و صداها رو میشنود، خب الله به کل شیء سمیع. یه وقت از سمیع و دعا یعنی گوش به حرف داعی میدهد. ما هم در محاورات همین حرف میزنیم، میگیم فلان کس حرف ما رو گوش میده، فلان آقا حرف ما رو گوش نمیده، نه اینکه نمیشنود از نظر فیزیکی، یعنی ترتیب اثر نمیدهد. خدا سمیع و دعاست، نه یعنی دعا را میشنود، یعنی در دو دعا ترتیب اثر میدهد، وگرنه خدا سمیع الغیبت و الکذب هم هست. میگیم انک سمیع و دعا، خدایا تو دعای دایی را میشنوی، ترتیب اثر میدی. خب وقتی انسان بگوید یا الله همونجا پناهگاه هست دیگر، این التجا پناهگاه هست. فرمود اینجا جای مخاصمه نیست. القیا فی جهنم کل کفار عنید، این کفار بودن یا پیشه است یا صیغه مبالغه است، یا همه حرفه یا صیغه مبالغه، به هر دو معنا درسته، چون این تعد نعمت الله لا تحصوها، این یک. او هم که منکر همه این هاست میشه کفار. یه وقت از نعمت یکیست، این میشه کفران و نعمت. یه وقت این تعد نعمت الله لا تحصوها، او هم که زیر همه رو زده پس میشه کفار دیگه. نه تنها از نظر اعتقادی کفر ورزید، عنادم دارد، در راه باطل هم صرف میکند، میگوید مال من است، خودم فراهم کردم، هر راهی هم چهاردیواری و اختیاری. خطر گناه این نیست که معصیت است، خطر گناه این است که شرک است. انسان از شرک نمیتواند نجات پیدا کند، هیچ، یعنی هیچ گناهی نیست مگر اینکه یه گوشه شرک در کنار او هست. این آیه نورانی که فرمود ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، بگد اکثر مؤمنین مشرکن. چیجور مشرکن؟ برای اینکه انسان دو خطر او رو تهدید میکند، یا مقابله یا معادله، یا در برابر خداست یا همتای خداست، چه بخواهد چه نخواهد، یا مقابل یا معادل. در هر گناهی اینطوره. بیان ذالک این است که کسی معصیت کرده، خلاف کرده، اگر جهل قصوری داشت نسبت به حکم، یا جهل قصوری داشت نسبت به معصیت، یا غفلت داشت، یا سهو داشت، یا نسیان داشت، یا اکراه داشت، یا اجبار داشت، یا الجا داشت، همه اینا با حدیث رفع برطرف میشه که معصیت نیست. تنها جایی معصیت است که شخص عالمن آمدن دارد خلاف میکنه. پس اگر به یکی از اون علل عوامل باشد که با حدیث رفع برداشته شده، معصیت نیست. عالمن آمدن دارد گناه میکند. وقتی این رو شما تحلیل میکنید، معنیش اینه که خدایا شما این رو گفتی، منم شنیدم، هیچ عذرم ندارم، ولی به نظر من باید عمل بکنم. اینه که صدرالدین قنوی میگه هر گناهی که شما تحلیل کنید، بازگشتش به شرک است. تا انسان مشرک نباشد گناه نمیکند. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این که خطر هست و گناه رو کم کم اضافه میکند، میشه کفاره عمید. وگرنه جرمش این بود، خدا رحمت کنه شیخ جان استاد مرحوم حکیم الهی قمشهری رو، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، وگرنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. حالا یه سجده نکرده شیطان. این که ازل و ابد ملعون باشد یعنی چی؟ گناه ابلیس این نبود که سجده نکرد. خیلی ها نماز نمیخونن اما ملعون ازل ابد نمیشن. گناهش بود که شما نظرتون اینه ولی من نظرم اینه. گناه ابلیس شرک بود، استکبار بود و کان من الکافرین بود، نه صرف ترک سجود. و این صریحا در کار او بود، این شده مشرک. در لابلای هر معصیتی تنیده و تأخیر شده است. درباره هر معصیتی، هر معصیتی وقتی انسان رو تحلیل میکند، وقتی که مشمول حدیث رفع نشد، یعنی خدایا تو این رو گفتی ولی من نظرم این. اینه که انسان از این خطر گناه نمیداند کی میرهد. این در صورت مقابل قرار گرفتن، معادل قرار گرفتن هم همین است. یه وقت است که انسان برابر این تعد نعمت الله لا تحصا، یک ما بکن من نعمت فمن الله، دو میگه خدا را شکر که توفیق پیدا کردیم، یا راه دانشگاه یا راه مدرسه، چهار تا کلمه یاد گرفتیم، عالم شدیم، خدا را شکر که به ما علم داد، یا کارهای دیگه انجام میداد، خدا را شکر که به ما مال داد، عزت داد، آبرو داد، این خدا را شکر. اما یه وقتی حرف قارونی میزند که اون کم نیست، اون حرف قارونی میگوید انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم 30-40 سال حوزه یا دانشگاه زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. این رو شما بررسی کنید، میره سر از معادله در میآورد. دیگه نمیگیم تمام این راه ها رو او با نشون داد، قدم به قدم او ما را برد، میگیم خودمون 40 سال زحمت کشیدیم اینجا شدیم. مگر اون قارون بدبخت غیر از این گفت؟ گفت انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. همین این معادل قرار دادن حوزوی و دانشگاهی کار خود را در برابر خدا، مثل مقابل قرار دادن اون معصیت کار است در برابر خدا. خطر ما همین معادله یا مقابل است. لذا این آیه فرمود اکثر مؤمنین مشرکن، منتها نمیدونن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ما تا از این نجات پیدا کنیم سخت است، این عقبه کعوده. وگرنه صرف گناه عملی را ذات اقدس الله به این شدت نمیگیرد. در ذیل همون آیه ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این که من اهل مراقبه باشید، اهل محاسبه باشید، همینه. در ذیل همون آیه نورانی ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، از وجود بارک حضرت سوال میکنن که چجوری مؤمن مشرکن؟ فرمود همین که میگن لولا فلان لحرکتو، یا اول خدا دوم فلان شخص. خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. خدا کسی نیست که اگر دیگری نبود مشکل شما حل نمی شد. باید بگیم خدا را شکر که از اون راه مشکل بار حل کرد، خدا را شکر که به وسیله فروشد. اگر هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نامه میشه وسیله دیگه. خدا را شکر که وسیله آفتاب فضا ما را گرم کرد. ما معوذ الله آفتاب پرست که نیستیم، ماه پرست که نیستیم. از آفتاب بهرهای فراوان میبریم، از قمر بهرهای فراوان میبریم. خدا را شکر که این وسیله را قرار داد که مشکل ما حل بشود. این انتعدو نعمت الله لا تحصوها برای بیان کثرت محض نیست، به شهادت ما بکم من نعمت فمن الله، برای بیان حسره. این که تو نماز، تو تعقیبات نماز به ما گفته این جمله ها رو بگوید: اللهم ما بنا من نعمت فملك. این درس توحید دیگه. دیگه هیچ کس نمیگوید من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. خیلی ها خواستن بیان نشد، خیلی ها آمدن تو را برگشتن. اللهم ما بنا من نعمت فملك. خب پس بنابراین ما همینه دیگه، این شقاوت به شرک برمیگرده. یعنی اون شقاوت نگذاشت که من خود را در برابر شما قرار ندم. یه وقت از شقاوت است به معنای دشواری و عسر و حرج و الجا و استرا که با حدیث رفع برداشته میشه. این شقاوت است نه دشواری. اون دشواری مشمول اگر عسر شد، حرج شد، مشمول حدیث رفع است، لا ضرر هست، لا حرج هست، رفع ارموتی هست. اما این شقاوت است نه دشواری. این دشواری با اون سبیان نفی حرج، نفی ضرر، حدیث عرف برداشته است. اما شقاوت یعنی شما گفتی حرامه ولی من نظرم اینه که باید انجام بدم. درون هر معصیت و تقیان، چرا بگن تقیان؟ بله همینه دیگه. خب بله، بالاخره باید دید مجموعه یکی از اون سه عنوان باشه، یا نفی ضرر، یا نفی حرج، یا حدیث رفع. وگرنه انسان تنپرور که در برابر فرمان خدا قرار میگیرد بازگشتش به شرکه. البته این شرک رقیق و ضعیف هم درجاتی دارد یا درکاتی دارد، ولی بالاخره روحش به شرک برمیگردد. لذا نه تنها نعمتهای خدا قابل شمارش نیست، این تعد نعمت الله لا تحصوها، بلکه ما بنام نعمت فملک. بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود. سفره علم عالم نشستی، سفره نعمت منعم نشستی، سفره مدیریت مدیر نشستی، بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود. خدا را شکر که به وسیله فلان شی یا فلان شخص یا فلان دستگاه مشکل ما را حل کرد. اما لولا فلان لهلکتو، اول خدا دوم فلان شخص، این میشه شرک. همه اینا میشه وسائل دیگه. لذا میگن این دعاهایی که میگن برای همینه دیگه، دعا نسبت به پدر، نسبت به مادر، این دعای صحیفه سجاده همینه. همه این دعاها نور درس توحید میداد، اینا رو وسیله فراهم میکنند. خدا را شکر که وسیله پدر ما رو تربیت کرد، خدا را شکر که او را وسیله قرار داد. یا دعا میکنیم خدا یا قلب اینها رو نسبت به ما مهربان کن. اگر قلب اینها نسبت به مهربان بودن بگم خدا را شکر که دلهای اینها نسبت ما عطوف قرار داد. و اگر قلب کسی نسبت به ما مهربان نبود بگیم خدا یا قلب او را نسبت کن. حدوثاً و بقیان این دعاها دعای توحید دیگه. بسیار خوب. اما حداقل ایمان برای همه کسی هست. فهمون ما هیچ کسی رو بی سرمایه خلق نکردیم. بله اونها مسئولیتشون هم بیشتر است. اونایی که اسب زین کرده را سوار شدن مسئولیت اونها هم بیشتر است. لذا ذات اقدس الهی در برنامه فرمود لتسألن یوم اذن عن النعیم. گرچه بالاترین نعمت نعمت ولایت است، ذیل همین آیه لتسألون یوم ازن این نعیم، از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که نحنون نعیم. اما البته این حاصل نیست، نعمت های دیگری که ذات اقدس اله داد انسان مسئول در برابر او دیگه. اون نعمت ولایت به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه، هر جا قرآن اندل اصلاق کلمه نعمت را به کار برد بشه نعمت ولایت، مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اما نعمت عرض و نعمت سماع و نعمت شمس و نعمت قمر، اینو نعمت های مقیدن. این آیه ما بکن من نعمتن، چه نعمت مطلقه چه نعمت مقیده فمن الله. لذا گاهی انسان تو قنوت نماز، گاهی تو تعقیبات نماز، اللهم ما بنام نعمت فمنک، همه این دعاها رو شما که بررسی میکنید میبینید اون رشته توحید درش هست که ما رو از اون خطر باز بدارد. وگرنه اگر اون خدای ناکرده گسسته بشه کار بسیار دشواره. پس بنابراین اگر کسی بیراه رفت، تنها کافر نیست، میشه کفار. برای اینکه همه نعمت ها که از خداست، همه اینها رو به غیر خدا اسناد میدهد. از حیات خودش، زندگی داخلی خودش، زندگی خارجی خودش رو به غیر خدا نسبت میدهد، میشه کفار. فرمود القیا فی جهنم کل کفار. حالا یا صیغه مبالغه است درسته، یا حرفه و پیشه است بازم درسته، که این معاند است دیگر، در باز خدا حرب دارد دیگر. منتها بعضی از گناهان رسمی تر است که درباره ربا فرمود فأذنوا بحرب من الله یا الذین یحاربون الله، مگر بقیه اونم حرب دیگه. این مناء للخیر، هر این مناء هم مثل کفار میتونه صیغه مبالغه باشه، میتونه حرفه باشه، برای تمام خیرات را از مسیرش برمیگردونه. او تعدی کرده، معتدی و متعدی است. اعرابه به هر دو قسم آمده، هم شک کننده و هم شک انداز. این کسی که ضال فی نفسه هست و مضل غیر است، این مریب است، هم خودش در ریب است، این فهم فی ریب هم یترددون، هم مریب دیگران است، ریبه در دیگران ایجاد بکنه، شک در دیگران ایجاد بکنه. یه انسان شکاک راه خروج ندارد، عمدن راه خروج را بسته است. میبینید یه انسان کور وقتی در خروج و ورود نداند، به دیوارهای دو طرف مراجعه میکند که هر دو طرف بسته است. این تردید، اون رد مکرره، این باب تفعیلی خصیصه را دارد. یه وقتی انسان میره یه جایی برمیگرده، این میشه رد. یه وقتی چندین بار رفت و آمد میکنه میشه تردید. تردید اون رد مکرر است. یه انسان نابینا وقتی در خروج ندانه، از دو طرف به دیوارا برمیگرده، میره اون دیوار اون طرف میبین راه نیست، برمیگرده دیوار این طرف میبین راه نیست. فهم فی ریبهم یترددو، این کار میکنن. اینجا مریب است به همین معنا. خب منشأ همه این حرفا چیه؟ الذی جعل مع الله اله آخر. مشکلش توحیده، که توحید نداشت و گرفتار شرک بود. حالا همه اینا که بت پرست نبودن، همه اینا که ستاره پرست امثال ذالک نبودن، بالاخره همون لا تطغوا، این به صفت شکل اول منطقی در آمده، لا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. این به صورت شکل اول، قیاس شکل اول، شکل لا تطغوا، طغیان نکنید. معصیت از اون جهت که طغیان است، پایانش دوزخه. لا تطغوا، چرا؟ برای اینکه هر کسی طغیان کرد فیحل علیه غضبی، و هر کسی حل علیه غضبی فقد هوا و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، یعنی سقوط میکنه در جهنم. اینه که اصرار شما غالب این تعقیبات ذکرهایی که میگن دستور میدن مستقیما از قرآن است یا غیر مستقیم از قرآن است، در همه اینها رگه های توحیدی است. این دعاهایی که میگن این دعا را بخونید، تو نماز بخونید، تو تعقیبات بخونید، اینا برای که دستور عمده اساس توحیده. و این مشکل آدم حل میکند واقعا. یه کسی ماوحد باشد، اگرم یه وقتی خدای ناکرده لغزید، بالاخره اون اصل حفظش میکند. الذی جعل مع الله اله آخر، بعد فهمود فا الغیاه و که در بحث دیروز گذاشت این تصنیه یا به همون سائق و شهید است یا به دو فرشته مأمور هست. فالغیاه و فالعذاب شدید. بعد باز برای که اتمام حجت بشه و تا آخرین لحظه شیطان که در سوره مبارکه زخرف در بحث دیروز گذاشت که جعل الله شیطان فهو نقیض له شیطان فهو له قرین بمانند، قال قرینه ربنا ما اطغیده، من ایرو بادر به طغیان نکردم. تا آخرین لحظه این حجت رو میخواد برو تمام کند. ولکن کان فی ضلال بعید، خودش خیلی دور بود. یه وقت است یک کسی بیراه میرود تو جاده خاکی است، اما بالاخره نزدیک است، بالاخره صدا به او میرسد برمیگردد. یه وقتی فی ضلال بعید میره تو بیابانا گم میشه، صدا رو نمیشنود. اگر اون شد دیگه صدای شما را نشنید و نمیشنود. ولکن کان فی ضلال بعید ذات اقدس فرمود اینجا جدوا نیست، اینجا چه مخاصمه میکنید؟ حق روشن شد، شما حرفاتون رو برابر سوره مبارکه ابراهیم زدید، گفتید خدایا نه او بداد من میرسه نه من بداد او میرسم، ما انا به مستخی کن ولا انتو مستخی، اینه دعوتو کن فستجب تولی فلا تلومونی انفسکم بلو انفسکم، چرا من ملامت میکنید، خودتون رو ملامت میکنید، الا ان دعوتو کن فستجب تولی. این مخاصمه و اختلاف ها و اینا تو سوره مبارکه ابراهیم مبسوطن گذشت که هیچ به نحو ساروی کلیه شیطان گفت من هیچ سلطه‌ای ندارم بر شما، من دعوت کردم میخواستید نیایید. خب چندین برابر ذات اقدس اله انسان را تأیید کرد. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه، ویل لمن غلبت آحاده اشراطه، فرمود یک گناه یک کیفر دارد، یک ثواب ده پاداش دارد، وای به حال کسی که این یکی ها بر اون ده تاش بیشتر بشه. این بیان نورانی از ذات دیگه. ویلون لمن غلبت آهاده اشراطه، خب من جواب سیئه وله مثل جزا و سیئه و مثل دیگه سیئه. این جزا ان وفاقا یک جای قرآن است، اون مخصوص سیئه است. این وفاقا تهدید است نسبت به نفی مازاد نه نفی مادون. مستحضرید که گاهی تهدید دو جانبه است، مثل دمای سلاس درباره دمه عادت که کمترش اینه بیشترشونه، نباید کمتر باشه نباید بیشتر باشه. یه وقت تهدید یک جانبه است مثل مسافت، مثل کر. در مسافت معناش این نیست که بیش از 8 فرسخ نباشه، که یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشه، کمتر از 8 فرسخ شد نماز قصره، حالا هر چی شد. در جریان کر معناش این است که اگر وزن باشه وزن، حجم باشه حجم، از این کمتر نباشه، از اون بیشتر شد شد دیگه. این جزاء وفاقا یعنی بیشتر از او ما نداریم، کیفری بیشتر از خود گناه نداریم، ممکن کمتر باشه دیگه. اینطور نیست که دو طرف بسته باشه. در جریان اطاعت فرمود من جابر حسن فلو اشرم ساله، بیشتر از اشتام هست، حداقلش این ده داست. حضرت فرمود ویلون لمن غلبت آهاده اشراطه، وای به حال کسی که یکی های او بیشتر از دهته های او باشه. خب پس جز دعوت چیز دیگر نیست که هیچ اجباری. اگر یه وقتی اجباری شد در اثر اصرار و علل و عوامل بیرونی، همون سه عنوان نفی ضرر و نفی حرج و حدیث رفع برمی‌دارد دیگه، معصیت نیست. البته اینجا فهمو لا تختصمو لدیه و قد قدم تو لا اید و قد قدم تو الیکم بیر، ما همه عرفا رو گفتیم، وعده ها رو گفتیم، وعیدها رو گفتیم، شما اینجا جا دعوا نیست که لاملعن جهنم من که ببین طبعه که بهش جهنم از تو و پیروان تو پر میشه. حالا اونجا جا دعواست، اونجا کل ما دخلت و اینجا بخواید محکمه من سرصدا راه بندازید جاش نیست. تو جهنم رفتید، فحش اونجا فراونه. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، که چند روز قبلا به عرض رسید معاذ الله ممکن است یه عده تو کشور بخواهن زندگی رو جهنمی کنن، این به او بد میگه اون به این بد میگه. این اثر جهنم بودن یک ضد یک فرهنگ و تمدن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، در بهشت همه خیر یک دیگر رو میخوان. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ بهشتی بد بهشتی را نمیخواد. مردان الهی در دنیا هم یه همچه چیزی را از خدا آرزو میکنند. تو سوره 8 دعای مردان بهشتی ذکر شده، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اینا کسانی هستند که سعی میکنن جامعهشون رو جامعه بهشتی کنن، تمدن بهشتی، فرهنگ بهشتی. کسی بده کسی رو نخواد، اگه کسی مشکل دارد از باب امر معروف و نهی از منکر با خود او در میان مذارد، نه که مرتب بنویسد و بد بگوید. خب بین بدگویی با امر معروف و نهی از منکر بینید خیلی اشتباه میشه. غرض اینه که ما بهشت را خدا برای ما معرفی کرده، جهنم را معرفی کرده. فرمود شما که در دنیا هستید هم میتوانید بهشتی زندگی کنید، میتوانید جهنمی زندگی کنید. اینجا هم به شیطان و اون شخص تبهکار ما یه جا دعوا نیست. لا تختصموا لدی. میره تو جهنم تو سوخت زود، اونجا که رفتید کل ما دخلت امتون لعنت اختها. فرمود لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. ما یبدل القول لدیه و ما نبذلام للعبید. ما حرفا را از اول گفتیم اینجا که نه ما پشیمان میشیم، نه بدا به این معنا ظهور بعد از خفا برای ما راه دارد، ما زلاب، نه علم ما با جهل قرین است، با غفلت قرین است، یا تصمیم ما با تصمیمام دیگر پشیمان میشیم، اینا نیست. ما قبلا همه حرفا را بهتون گفتیم. اینه که میگن قرآن یفسیر و بعضه و بعضا، برای اینکه ذات اقدس الهی در طی این 23 سال تلیعه بحث میدونه تا آخر چی میخواد بگه، در آخر میدونه در طی این 23 سال چی فرموده. یه وقت هست یه نویسنده، یه متکلمی، یه کتاب نویسی در طی این مثلا گالا ممکنه یک سال یا دو سال یا کمتر بشه طول بکشه، یادش میره که قبلا چی گفته. این نمیشه گفت به اینکه یفسیر و بعضه و بعضا. این ممکن است که این بعضی از کلمات ناقض بعضی از کلمات دیگه باشه، نقدی باشه بر او. اما قرآن که همه اینها در طی این 23 سال نازل منسجم است، گویا یک جمله است، برای که ما یبدل القول لدیه. ما در طی این 23 سال هم در آغاز می دانستیم که در طی این 23 سال چه خواهیم گفت در تدریج، هم در پایان این 23 سال می دانیم چی گفتیم به تدریج. رضا تمام حرفای ما یک دسته میتونید با یکدیگر تطبیق کنیم. بیان نوران هستمی در نهج البلاغه که فرمود قرآن ینطق و بعضه و بعضن، همینه دیگه. ما در مکه چی گفتیم، در مدینه چی میگفتیم، در جنگ چی میگیم، در صلح چی میگیم، در مسائل شخصی چی میگیم، در مسائل همه یک دست. ممکنه بعضی از موضوعات و احکام با هم مناسب نباشد، ولی شما از چینش میفهمید به اینکه اونجا که این موضوع رو گفتیم این حکم معادل و مناسب با او را گفتیم، اینجا هم که این موضوع رو گفتیم حکم مناسب و معادل او را هم خواهیم گفت. اینم یه نحوه تفسیر قرآن به قرآنه. ما حرفامون عوض شدنی نیست، ما از اول میدونیم تا آخر چی میخوام بگیم، در آخرم میدونیم چی ها گفتیم. ما که فبا ما کان ربک نسی، یا با که فراموش نمی کنی. لا یعذب عن ربک مثقال ذره، نه کوچکی مانع دیدن ماست، نه تاریکی مانع دیدن ماست، نه دوری مانع دیدن ماست، نه پوشش چیزی ماست. چهار یعنی چهار، چقدر این کتاب شیرینه. فرمود ان تکو مثقال ذره فی السماوات او فی الارض، این یا در ظلمات باشه، یعطی به الله جمیعا، خیلی ریز باشه ما میدونیم، خیلی دور باشه میدونیم، شب باشه تاریک باشه میدونیم، زیر زمین باشه، مستور باشه، محجوب باشه میبینیم. بالاخره مانع یا ریزیست یا دوریست یا ظلمت است یا حجاب، هیچ کدام از این عناوین چهارگانه برای من خدا حجاب نیست، همه رو میدونم. بنابراین نه حرفهای ما خدای ناکرده نه هماهنگه که حالا اینجا شما بیایید یه حرفی بزنید ما پشیمان بشیم، عوض بشیم. ما حرفا ما همون هستی قبلا گفتیم و قبلا هم میدونستیم که یه همچه صحنه‌ای در پیش میاد، در پیش هست، هم این رو پیش بینی کردیم هم اون قبل. و لذا فرمود ما یبدل القول لدی و ما انا بالظلام للعبید، که انشاءالله درباره ما الظلام للعبید بحث فردا خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.